متکلمیم بحث مربوط به سوسیالیسم را امشب به طور مختصر مختصر هست. به علاوه این که دست ما حالا آمدن حسد زیاد مطالعه فیدنش تتمه این بحث را عرض می کنیم و اون که اون چیزی که اون سوسیالیسمی که معمولا مارکسیسم از اون تعریف می کند مرحله بعد از مرحله کاپیتالیسم هست، رکن اون عبارت است از مالکیت اشتراکی ابزار تولید یعنی از نظر مارکس با فرارسیدن مالکیت جمعی و اشتراکی ابزار تولید سوسیالیسم به معنی واقعی تحقق پیدا کرده و تحقق پیدا می کند. البته مقصود اون که تحقق پیدا می کنه یعنی زندگی بشر، همینجوری که عرض کردیم در هفته گذشته، از هر جهت به صورت ما در میاد، من از بین می رود، چون تمام ناهنجاری های اخلاقی و اجتماعی از نظر ما سیشش یک چیز است و بس، و اون مالکیت اختصاصی، اون خصوصا مالکیت اختصاصی بر ابزار تولید. انسان به حسب ذات خودش، به حسب جنس خودش، یک موجود اجتماعی و به تعبیری که از مارکس نقل شده است یک موجود ژنریک است. همون حرفی که در قدیم ارسطو گفته، شاید یک مقدار قدیمتر، ارسطو گفته انسان اجتماعی به طبع هست، مدنی به طبع هست. مارکس میگوید انسان اجتماعی به طبع هست به معنی این که اشتراکی به طبع هست. این که میگیم خبیستر از او به این معنا که ارسطو بیشدین نگفته است که اجتماعی بودن، زندگی اجتماعی داشتن طبیعی بشر هست، مقتضای طبع بشر هست. ولی خب زندگی اجتماعی به شکل‌های مختلف صورت می‌کنه بگیرد، اون زندگی هم که بر اساس مالکیت اختصاصی باشد خودش یک شکل از زندگی اجتماعی. ولی این که ما مدعی هست بیشتر و بالاتر از این هست، خیلی هست که انسان اشتراکی به طبع هست. توجه کردید اجتماعی به معنی اشتراکی به طبع، و یک عامل ثانوی انسان را از اشتراکیت و زندگی سوسیالیستی خارج کرده است، یعنی یک وحدت را متکثر کرده، در هم شکسته، خرد کرده. توجه کردید مثل یک اندامی که به حسب طبع خودش یک اندام است، بعد یک عاملی پیدا می شود و بعد میاد پیرایی می اندازه. فرض مثل این که این عجله بدن، این یک صورت واحد اجتماعی، یک وحدت اجتماعی دارد. یک کارد میاد بعد می بره به جوری یک شکافی پیدا می شه که فرض کنید دو پانت نفران فاصله دارد، ولی بعد اون وقت بعد در اثر این ارتیار می پذیره ولی به هر حال این به حسب طبع خودش اینه که این به صورت یک واحد باشه. اون چنین ادعا می کند که انسان به حسب طبع خودش این است که اصلا من در کار نباشد و همه چیز ما باشد. توجه کردید به اون کاری که آمده و این پیکر واحد انسانیت را شکل شکل کرده است و به صورت منها درآورده است و به صورت منهای متضاد هم قهرن درآورده است. او مالکیت است. با رفتن مالکیت از بین دو مرتبه جامعه به صورت ما در میاد و اون سوسیالیزم حقیقی در اونجا وجود پیدا میکن. اون وقت بنابراین از نظر مارک همون مالکیت اشتراکی ابزار تولید کافیست که دیگه همه روبناها را به قول او درست بکند و بسازد و وحدت دیگه برادری و یگانگی و رفیق بودن که دیگه واقعا همه رفیق باشن با یک دیگر و نفسی رابطه دیگری غیر از رابطه یا رفاقت میان افراد حکم فرما نباشه محقق. ولی تجربه های بعدی نشون داد حتی برای سوسیالیست های دنیا که نه این تنها کافی نیست. یعنی مالکیت اشتراکی ابزار تولید کافی نیست و لحظه آمدن این اصطلاح را آوردن که نه آقا مالکیت اشتراکی نه مالکیت اجتماعی یک درجه بالاتر. چطور؟ گفتن که به این تعبیر گفتن که ممکنه مالکیت اشتراکی باشد ولی در این حال اجتماعی نباشد. اینچنین نقد کردن وضع سوسیالیسم را در شوروی و قهران در کشورهای سوسیالیستی که تابع شوروی هستن که در اینجا ها مالکیت اقتصادی انفرادی ابزار تولید نیست. هیچ کس مالک اقتصادی این کارخانه جات و ازی حرفا نیست. ولی در این حال نتیجه این مالکیت اشتراکی این نیست که در خدمت عموم یعنی این ابزار تولید و نتایجی که تولید می شود همه برای رفاه عموم باشد. به تعبیر او این برای قدرت ملی به کار برده می شود. توجه کردید؟ البته این مسئله قدرت ملی این تعبیر او کنند این تعبیری که اینا می کنند که تعبیر ظریفی هم هست. مقصود این است که شدم در جبه کش گفتر بسن یادم نیست که مسئله خیر و کمال افراد یک مسئله و مسئله خیر و کمال یک جامعه یک کششی در گذشته و آینده یک مسئله دیگری. یعنی ممکن است یک چیز در میان یک تعبیر دیگر در میان ارزش‌های اخلاقی و ارزش‌های اجتماعی احیاناً تعارض پیدا میشه. مثلا آزادی یک ارزش انسانی که افراد ها باید آزاد کنند. یعنی این یک ارزش انفرادی یعنی ارزشی برای فرد که هر فردی آزاد. ولی از طرف دیگر تکامل اجتماع که اجتماع حالت ایستا نداشته باشه، اجتماع ننگی به فرد مربوطی، این که جامعه رو به پیش باشد، توجه کردید جامعه جلو برود، این گاهی و همین جوران هست با آزادی افراد تعارض پیدا میکنه. یعنی یه مقدار باید آزادی ها را از افراد گرفت توجه تا جامعه در جهت تکامل حرکت بکنه. توجه کردید؟ خب این است که ممکنه که یک جامعه‌ای که همونطور در عمل هم اینجور در آمده یک جامعه سوسیالیستی باشد و معنای این که مالکیت اشتراکی باشد، ولی در این حال افراد به رفاه نرسند، افراد در همون درجه بدبختی باشند که قبلا مالکیت انفرادی بوده. توجه کردید؟ برای این که محصول این محصول ها به جیب افراد نمی رود، یعنی صرف اعتراض برای سودجویی به تعبیر اینها، گون این که از اینها استفاده سودجویی نمی شود، سودجویی معنای این که منافع برود به جیب افراد معین، نه افرادی نیستن در کار، ولی به هر حال صرف رفاه عموم هم نمی شود. توجه کردید؟ سرط رفاه عموم هم نمی شود. اون ادهی که در رأس این قدرت ها قرار گرفتن یه برنامه ها دارن، یه طرح ها دارن برای خودشون، برای این که مثلا خودشون به عبر قدرت ها برسانن، یا برای این که عبر قدرتی خودشون را مثلا محفوظ بدارن. بعد شما بینید که این نتایج تولید را و نتایج همه زحمات و جهرفا خرج مثلا فرض کنید شما که ساختن یک ابزارهای جنگی فوقای آدم مدرن می شود که فقط در قدرت کشورهای خیلی بزرگ که می تونن این کارها را بکنن. خاصی این کاری که امریکا و شوروی الان می کنه تنها دیگه نیست که اونها دانشمندانی دارن که مثلا کشورهای دیگه ندارن. اگه همون دانشمندان یک کشورهای نظیر ایران یا عرفا و هم بیاد، اصلا امکان بودیت برای ایران نیست که بتواند یا همچه وسائلی فراهم بکنه. مثل این پروازها، این به کره ماه ها رفتن و برگشتن ها، اینا که یک برنامه هایی مثل سفر از اینجا به مثلا امریکا که نیست، که اینا یک برنامه های پرخرج فوق العاده ای دارد. توجه کردید؟ خب اون وقت این است که اینها صرف سودجویی افراد نمی شود، به قول اینها صرف قدرت ملی می شود، ولی به هر حال به حال جامعه هم، به حال اون افراد تولید کننده هم فایده نداره. بس از دفته که برن فرض کن تو اون کشاورز، اون کارگر، اون طرف پشت دیوار آهنین را با این طرف پشت دیوار آهنین دو تا رو با هم دیگر مقایسه بکنه، بخونه بعضی بدتر هم از بعضی. و اینه که در سوسیالیست ها اون سوسیالیزم را قبول ندارن، میگن سوسیالیزم اون وقت است که نه تنها مالکیت ابزار تولید اشتراکی باشد، تولید هم اجتماعی باشد، یعنی در جهت خیر و در جهت سعادت عموم باشد. توجه کردید؟ این تیمیه شرط دومی که به اشتراک کردن این را. و دیگر این که ببینید ها، ماست و اینها چنین پیش خودشون خیال می کردن با مالکیت اشتراکی ابزار تولید واقعا دیگه منها تبدیل به ما می شه، بله حاضر می گفتن اصلا دولتی دیگه ضرورت نداره، دولت نمی خواهی، گفتن دولت هم زائده مالکیته مثل مذهب. گفتم دولت و مذهب هر دوی اینها زریده مالکیت هم. دولت اصلا نقشش در دنیا این بوده که نگهبان منافع طبقه حاکمه بوده، محامی و مدافع منافع سرمایه‌دارها بوده، حامی و مدافع استثمارگرها بوده. وقتی که مالکیت اشتراکی شد و وقتی که استثمار از بین رفت، به همین معنی که چه مالکیت خودش آخر دیگه از درو استثمار از بین رفته دیگه، وقتی که استثمار از بین رفت قرن حاکمیت هم حاکمیت ملی خواهد بود، چون همه شدن ما دیگه طبقه بر طبقه حکومت نمی کنه. رجوع کردی؟ طبقه دیگه وجود نداره که بخواد یک طبقه را طبقه دیگر حکومت بکنه. یک حاکمیت میشود یک حاکمیت 100% ملی و استفاده از ابزار تولید هم میشود استفاده دموکراسی، یعنی از ابزار تولید همه اونجور استفاده میکنن که همگان میخوان. توجه کردید؟ همین قدر که مالکیت ابزار تولید اشتراکی شد شدن ما من دیگه وجود ندارم، خودخواهی دیگه وجود ندارم، من وجود ندارم، ما فقط وجود داره. وقتی که ما وجود داشته باشه این به طور طبیعی استفاده از ابزار تولید دموکراتیک خواهد بود. چه جور استفاده کنیم؟ همون است که هم عموم مردم میخوان، عموم مردم میخوان اینجور استفاده بشه، هر جور که عموم مردم بخوان اینجور استفاده کنیم، اونجور استفاده کنیم، حتی ایران همون خواهد شد. حاکمیت هم یک حاکمیت ملی، کی حکومت میکنه؟ همون افرادی که مردم بخوان، از اکثریت غریب اتفاقه مردم بخوان. حتی اینا به دنبالی میاد بگیم ما از این وقت نیاد دنباله ارکنن که دموکراسی که آمدون کشورهایی که هی دوباره در دموکراسی دموکراسی میزنن. از نظر اونجا آقا تا مالکیت هست دموکراسی اصلا معنی نداره، امکان نداره. مالکیت که از بین بره دموکراسی جران هست. توجه شدید؟ مثل اینه که شما میره را بخواهید و به درختی خود میره را تولید میکنه توجه نداشته باشید. مثل یک دسته ای که همینجور چیز کرده خاکی بگر دیگه که من مثلا گلابی میخوام، هیچ بدونی که فکر بکنه که آقا الان فقط گلابی هست، فقط گلابی نیست، درخت گلابی وجود داره داره، اون فقط گلابی، من گلابی میخوام. گلابی که تا فقطش نموسته تا درختش نموسته وجود نداره. اگر فقطش بود درختش بود خارم گلابی هم وجود داره. پس بنابراین کوشش برای دموکراسی با وجود مالکیت شخصی ابزار تولید بیرود است. با اشتراکی شدن ابزار تولید دموکراسی خود به خود حاصل است، حاکمیت ملی خود به خود حاصل است. تولید به منظور خیر و رفاه عموم خود به خود حاصل است. ولی تجربه نشان داد که اینجور نشد. یعنی سوسیالیسم به معنای مالکیت اشتراکی آمد، دموکراسی نیامد، و بلکه یک از خشن‌ترین حکومت‌های دنیا همون حکومت‌های سوسیالیستی که بعد خودشون آمده اینو به این صورت تنظیم کردن، گفتن دوره لنین این حرف آمده گرسی کرد، دوره دیکتاتوری پرولتاریا. این دیکتاتوری ها واجب و لازم هم شماردن، دیکتاتوری پرولتاریا. تازه خود دیکتاتوری پرولتاریا چیه؟ تازه برمیگرده به دیکتاتوری جمع، آخرش برمیگرده به یه جمع، یعنی یک عده یا اقلیت 100 میلیون 200 میلیون جمعیت و یه اقلیت که شاید همه تون به 1 میلیون هم نرسن، اینها حکومت میکنن در کمار اقتدار هم حکومت میکنن. دیگه هم مالک شخصی هم نیستن، اصلا احتیاج داره که مالک شخصی باشن. همه چیز مال اینها هست بکنید که اصلا این تو مالکیت شخصی هست مالکیت، چون اصلا میگه مالکیت رو برای چی میخوام؟ مالکیت آدم برای این میخواد که اختیار تطرق با او باشه. حالا وقتی که اختیار تطرق با او هست ولی این که مالکیتی در کار نباشه خوب منظور مالکیت هست. و حتی اگر که اینا میگن سودجویی، سودجویی هم هست، چون اقا سودجویی که شکلش منحصر مالکیت شخصی و این نشان دهنده این وضع است که اینی که اینها آمدن ادعا کردن که با رفتن مالکیت اقتصادی و پنجارش مالکیت اشتراکی همه چیز اصلاح می شود و مادر همه مفاسد مالکیت اقتصادی بوده، خودش بطلان این نظریه روشن شد. بلن نباید شما این روزیه به سوسیالیسم که امروز در شوروی وجود داره بهش انتقاد بکنید. وقتی که مادر فساد را از بین رفته است بچه های فساد را دیگه نه وجود داشته باشن، علت که از بین برود معلوم نمیتونه وجود داشته باشه. پس این باز معلوم میشه که اون طب از اساس باطل بوده، یعنی این که ریشه همه فساد ها مالکیت اقتصادی و با رفتن مالکیت اقتصادی و آمدن مالکیت اشتراکی همه ارزش های انسانی جبران عود می کند. بیدیم که این چیزی رجعه که ولی آجا آمدند و گفتن نه، پس ما باید سوسیالیسم تنها بگیم که مالکیت اشتراکی ابزار تولید نکافی و غیر دیگر اضافه کردن و استفاده دموکراسی که از ابزار تولید و تولید به منظور اجتماع نه به منظور قدرت ملی و به علاوه همه اینها حاکمیت ملی این را که ما دیدیم اساس فلسفه مارکس باطل میشه. اساس فلسفه مارکس در این جهت بود که سوسیالیسم جبر تاریخ است. دیدیم تئوری مارکس در این اساس بود، اولا در تاریخ یک جبر اقتصادی حکومت میکنه، یعنی قوانین حاکمه در تاریخ یک سلسله قوانین جبری لایتخلف است و این قوانین جبری لایتخلف میشه یه اقتصادی دارد، یعنی قوانین مادی اقتصادی است. این معنی که تکامل ابزار تولید رجوع کردی تکامل ابزار تولید تاریخ را متکامل میکنه. تکامل تاریخ، تکامل تمام جنبه های زندگی اجتماعی انسان در طول تاریخ مورد تکامل اقتصادی است. این یک عقل که بگیم ماتریالیسم تاریخی یعنی محرک تاریخ ماده جنبه مادی اجتماع است، جنبه معنوی اجتماع، جنبه های معنوی اجتماع این جناس اثارت نداره و زیر بنا جنبه مادی یه سلسل ماتریالیسم تاریخ و این ماتریالیسم تاریخی دیالکتیکی هم هست، یعنی بر اساس این مادیت تاریخی دیالکتیکی یعنی یک حرکت تاریخی دیالکتیکی حرکتی که بر اساس تضادها توجیه می شود، یعنی عامل این حرکت اقتصادی تضادهای درونی اجتماع است که این تضادهای درونی هم این شده پیدا می شود. ابزار تولید تکار هر ابزار تولید و ابزار تولید هر مرحله که باشه یک نوع روابط تولیدی را ایجاد میکنند و اون روابط تولیدی برای نوع خودش یک نوع معنویاتی یعنی اخلاقی، فکری، نمیدونم قانونی، مذهبی امثال اینا رو وجود میاره. ابزار تولید که تکامل پیدا میکنه تضاد میان زیربنا که تکامل ابزار تولیدی با روبنا که نحوه روابط هست که این روابط تناسب داره با ابزار تولیدی پیشی پیدا میشه. افراد هم قهرن به دو گروه تقسیم میشوند، گروه وابسته به ابزار تولیدی کهن که میخوان اون روابط تولیدی سابق را حفظ کنن با ابزار تولیدی جدید و گروهی که استثمار شده هستن از نایه اونها و قهرن اونها طرفدار تحول را ایجادی میشن. از نظر به اتراکسیون انسانی هم تضاد طبقاتی بیدی بیاد و کشفتت بوجود میاد و همین تضاد در که تاریخ را به حرکت در میاد. این دو سه تاریخ مراحلی دارد، این مراحل مراحل طبیعی، و تا از مراحل قبلی عبور نکند به مراحل بعدی نمیرسه. همینجوری که جنین یک طرفی هم مراحل دارد، این مراحل به دیگه طبیعت معین کرده، دیگه چون چرا نداره. یعنی یک بچه وقتی میخواد به دنیا بیاد، از یه اولی که نطفه منعقد شده یک مراحلی را جبران باید طی بکنه تا برسه اینجا. از اول اگر اون اکثر مرد اگر نباشه و اون امور زن اگر نباشه، نطفه منعقد نمیشه. بعد هم یک مراحل معینی داره که همینجور هم طی میکنه تا به صورت انسان طبعا کامل، یعنی انسان از نظر اندام کامل چیزی که آماده می شده که در بیرون نرانده می دارم. تاریخ هم همینجوره، تاریخ مراحل تخلف ناپذیره. این که زندگی بشر از اشتراکیت شروع میشه، بعد مرحله فئودالی، بعد مرحله سرمایه‌داری، حالا بورژوازی مرحله اولش رو سرمایه‌داری، صنعتی آخرش کاپیتالیسم، بعدم سوسیالیسم آخرش. ترجمه کردی؟ نه، سوسیالیسم که مارکس میگوید، این سوسیالیسم که آخرش به معنی این مالکیت اشتراکی ابزار تولید، مالکیت اشتراکی ابزار تولید. این سوسیالیسم به شکلی که مارکس میگوید، میگه که این سوسیالیسم ما سوسیالیسم علمی نیست. یعنی چه؟ یعنی میخواد بگه سوسیالیسم یک پدیده طبیعی تاریخی که در مرحله خودش فقط میتونه پیدا بشه، مثل همون بچه نیست که میخواد متولد بشه، مثل پیری است، یک مرحله بعد از مرحله جوانی و بعد از مرحله کودکی و بعد از مرحله جنین، این در مرحله خودش باید پیدا بشه. انسان فقط میتواند این پدیده تاریخی را کشف کند، نه اینکه انسان میتواند او را خلق بکند. ترتیب کردی؟ انسان یک امر اختیاریه، انسان نیست که در هر مرحله از مراحل از دل خودش که قبل از مرحله معین امکان وجود نداره و در مرحله هم که برسد امکانی که وجود پیدا نکند در کار نیست. لا یستقدمون عنه ساعتا و لا یستأخرون، نه لکل امتن اجاته و در جا عجل هم لا یستأخرون، لا یستأخرون عنه ساعتا و لا یستقدمون، که هر امتی حالا میدونی که میگه بسیار سوسیالیستی های توجیه میکنن، یعنی هر امتی در یک مرحله خاص از زمان زندگی میکنه، با یک نظام خاص، با یک رژیم خاص زندگی میکنه. توجه کردید؟ دقیقا این یه مرحله معین داره، این مرحله معین به یه دوره از ذاتی میرسد، لازم تحول به یک شکل دیگر استعمال جامعه میخواد تبرمید جدید پیدا بکنن و اون جامعه قدرسته میخواد از بین برود، اون میخواد با نظاماتی از بین برود، اون در حالتی میرسدی که اون عجل سرسیده، حالا که عجل سرسیده یک ساعت هم تطفیش نداره، باید برود به دیگری باید سرگاه او برسیند. رجوع کرد این دارد که این مسئله دیگه شده گفته میدارد، یعنی باید گفتاری شود که پس این سوسیالیسم علمی هست به معنی نیست که سوسیالیسم خودش علم هست، و اغلب این جور میگن یعنی سوسیالیسم خودش یه علم هست، سوسیالیسم علمی علمی اگر دور بکنه به دوها علمی جن که علمی، یعنی علم کشف کرده، یک امری کسب شدنی برای علم، یه حقیقت علمی مثل خیلی حقایق دیگه، یه حقایق فیزیک زاها در فیزیک کسب کردن، حقایق شیمی دانها در شیمی کسب کردن، حقایقی که زیستشناسها در علوم زیستشناسی کسب کردن، یه حقیقت هم جامعه شناسها و سیر طوفان تاریخ در جامعه و تاریخ کسب کردن. خب این معنا کاپیتالیسم هم همون اندازه علمی فیزیکی میگیره، فئودالیسم هم همون اندازه علمی فیزیکی میگیره. علمی بودن یعنی این یک پدیده جبری تاریخی که امکان جلو افتادن و امکان عقب افتادن ندارد و انسان نمیتواند به میل خودش و رغبت خودش او را جلو بیاندازد و عقب بیاندازد، خبتی به اراده انسان بستگی ندارد. علمی تاریخ از نظر مراحل علمی، نه مراحل اقتصادی. مثلا ما میگیم که عصر حجر خب یه نوع غیر از این تاریخ بندی اقتصادی که عصر اشتراکی از رو نیرگیت اقتصاد بندی میشه، بحثت ابزارها یعنی بحثت درجه تکامل علمی و فنی ابزارها، میگیم عصر حجر درجه کردیم، یا میگیم عصر حجر سنگهای صیقلی نشده، عصر سنگه های سیغلی شده، عصر آهن، عصر فولاد، نمیدونم که عصر اتم، عصر فضا، اینها میشه گفت که همین جوره. یعنی این امکان نداره که بشر یک مرتبه از عصر فضا قدم بگذاره به عصر، از عصر حجر قدم بگذارد به عصر فضا. این علمه. همین جوری که یه بچه معجزه که ما صحبت معجزه رو نمیده که یه بچه تا کلاس اول طی نکنه میره به کلاس دوم، کلاس اول و دوم و سوم و ششم طی نکنه میتونه بره دبیرستان، میتونه بره دانشگاه. نه، اینها رو تدریجا باید این مراحل علمی رو طی بکنه تا بعد بره به دانشگاه و بعد متخصص بشه، بعد خودش اصلا بشه یه آدم صاحب نظر. لیلا بچه از کلاس اول نرفته یه دفعه پاشو بذاره اینجا، یا از کلاس اول شرف یه مثلا بره مثلا تحصیلات عالیه دانشگاهی، این امکان نداره. یعنی علم مراحل دارد، علم خودش مراحل دارد. این حرف درستی هم تکامل بشر مراحل دارد. یه جدی تکامل بشر خودی، تکامل علمی و تکامل اخلاقی بشر خودش یه قانون داره، یه حساب دارد. بشر از نظر علمی و از نظر اخلاقی و از نظر تربیتی به یک مرحله خاصی از تکامل نرسد، بعضی از نظام‌های اجتماعی امکان وجود ندارد. مثلا نظام‌های فلسفی شما مثلا دموکراسی. تاریخ نشون میده که گاهی در 2000 سال پیش یک دموکراسی‌هایی در دنیا به وجود آمده، امروز با این همه پیشرفت ها در قسمت های دیگری امروز وجود ندارد. مثل که در دموکراسی های یونان این حرف ها گفته میشه، اگر که حالا تا یه حدی طبقاتی بوده توجه کردید، ولی در این حال در همون حد خودش یعنی در میان افرادی که دموکراسی بوده، دموکراسی به معنی واقعی واقعی وجود داشته. حکومت قانون، حکومت قانون نه حکومت افراد، به صورت محترم بودن حکومت قانون در یونان قدیم به قدری قضیه قدرت داشته و قوت داشته که هم دنیای امروز نرسیده. سقراط وقتی که
بچیز سغراب وقتی که به ظالمانه منکون می شود، ولی وقتی که محکوم می شود سغراب به قانون گردن می نهد، بهش پیشنهاد فرار می کنن دیگه فرار نمی کنن. توجه که میگه قاضی از قانون سوء استفاده کرده یا اشتباه کرده یا سوء استفاده کرده، بسار قاضی رو سوء. ولی من قانون رو دیگه نمیشکنم، قانون رو خورد نمی کنم اینجا. حالا بعد این که قانون من محکوم کرده دیگه من فرار نمی کنم میگیرم. کما این که نظیر اینها را یه شکل معمایی گاهی وقتا هست میتونه بسوری فرص نمیشه. ابوذر مثلا، ابوذر کاری که داشت خیلی افتا نمیتونن این شکل قبول بکنن که باور کنن نیا. ابوذر یک منتقد بسیار شدیدی هست از حکومت وقت خودش، یعنی زمان عثمان، از عثمان، به طوری که علیه شعار میده، سر شعار رها وایسته، آیه قرآن میخونه ان الذين يكنزون الذهب والفضه لا ينفقون الا في سبيل الله بشرهم بعذاب الاجل. این کار رو چی میکنه؟ چون خود همون قانون که اسلامت اجازه داده، نه فقط اجازه داده، امر کرده بهش که باید از قانون، از این حکومت باید انتقاد بکنه. اما مسئله انتقاد کردن یه مسئله است، انتقاد کردن از وضع موجود و حتی از قوانین ظالمانه موجود یه مطلب هست. هر جمعی ایجاد کردن یه مطلب دیگر هست. یعنی تحقیل که یه حکومت مثل حکومت عثمان کوشش میکنه که این حکومت از بیخ ساقطش بکنه، او خود یه را او یه حساب جدا داره. ولی تا وقتی که الان این حکومت وجود داره، توجه کردید، در یک قوانین مثلا که مثل قوانین مدنی تقریبا هست که انتظام فعلی روزمره اجتماع به او بستگی دارد، در اونجا چطور؟ مثال میزنم، یه مثال عصری. فرض کنید یک کسی با حکومت وقت مخالفه، حکومت میخواد ثابت بکنه، یه حسابه میکرد حد اکثر کوششم بکنه، ولی آیا این سبب میشه به این که بعد بیاد در قوانین راهنمایی وقتی که اتومبیل رانی هم میخواد بکنه بگه خب این قوانین راهنمایی مگر مربوط به همین دستگاهی شما باید نداریم مبارزه میکنیم، من دیگه از راست نمیرم، از چپ میرم، من سر این چهار راه این چهار قیمت سرا نمی کنم، میزنم میرم. این درست نیست، توجه کردید؟ این خلاف کار کار غلطی، این در ضد اون حکومتی که اون شخص میخواد مبارزه، در ضد اون نیست، این در ضد جامعه است. به تغییر آنه برابط در ناس من امیرم بر نوفاجه در اینجور مسائل این باید محفوظ بمونه. یعنی حساب فرض که مثلا روشنایی، حالا اون کسی که در اینجا بگه نمیخوام بزرم که مثلا حتی روشنایی مردم مثلا چی باشه، بیمارستان خاموش شد خاموش شد، حتی حتی به سر نجدا مثلا آمد آمد، این روحی باعث مبارزه میکنه. ولی وقتی که میدیم که حکم تبدیلیش رو صادر میکنه باید میره اونجا، آدم میبینه که ابوذر همچی مثل یه آدمی که درست تموم جگه مثل سغراب که حکم علیه صادر کردن، در این که حکم ظالمانه هست توجه کرده، به اعتراض هم دارد، ولی در این حال با اینجا یه جور عمل میکنه، امر معروف نهی از منکر یه جور دیگه عمل میکنه. اینها در خور حرکت هست نیست، اینقدر ظریف به اصطلاح در کارهای خودش افتاد. ما خیال میکنیم که اگر وقتی که با یک اساسی انسان مخالف بود، حتی با چیزهایی که به کارهای مردم مربوط میشه، به نظمهای زندگی مردم مربوط میشه، بود مخالف. حالا یه از بعد خارج شدن. بنابر این جهت هست که در یه وقتهایی صدر اسلام دیگه، حالا حکومت یونانه، در صدر اسلام ما به مظاهری از دموکراسی برخورد میکنیم که در دنیای امروز هم وجود نداره. چرا؟ برای اینکه این درسته، هستی وابسته است به یک چیزی، اما با اون چیزی که وابسته است تکامل بهتر است. توجه کردید؟ نه تکامل ابزار تولید، به تکامل ابزار تولیدی دیدیم که ابزار تولید تکامل پیدا کرد و سوسیالیسم پیدا نشد. ابزار تولید در یه مراحل تکامل پیدا نکرده و دموکراسی و سوسیالیسم به معنی واقعی و حاکمیت ملی به معنی واقعی در یه مراحلی تحقق پیدا کرده. غلط این جاده که از نظر ما سوسیالیسم یه مرحله از تاریخ، اونم یک مرحله ایست از تکامل ابزار تولیدی تاریخ. علمی بودنش به همون اندازه که کاپیتالیسم علمی هست و قهران هم باید هم از بین بره، نمیتونه باقی بمونه. چون چیزی که روی حساب اونها لازمه یه تکامل ابزار تولیدی بود و لازمه یه حرکت دیالکتیکی تاریخ بود، هر چی که اینجور باشد، همینجوری که تولد دارد، تولد جبری دارد، مرگ جبری هم دارد. ولی یه وقت میاد آقا اصلا سوسیالیسم را یک مرحله از مراحل تکامل، یعنی نتیجه یک مرحله از مراحل تکامل ابزار تولید نمیدونه. تکامل ابزار تولید یک نظام معین در راستن، تکامل ابزار تولید را کسی مراحلش را اشکال نمی کنه. هواپیمایی که امروز به این شکل پیدا شده اصلا در 1000 سال پیش محال بود پیدا بشه، در 2000 سال پیش محال بود پیدا بشه. یعنی این یک درجاتی باید پیدا کنه تا برسه به این مرحله. ولی خود سوسیالیسم که روحش برمی گرده به وحدت انسان‌ها، به نبودن استثمار در میان انسان‌ها، به اینکه تولید در خدمت انسان‌ها باشد و به اینکه حاکم از نظر سیاسی هم سوسیالیسم سیاسی هم حکم فرما باشد، یعنی حاکمیت حاکمیت ملی باشد، یک امری است که به ترکیب و ساختمان اجتماع مربوط میشه. و این امری که به ترکیب و ساختمان اجتماع مربوط میشه یه امری است که به وسیله انسانهای تکامل یافته میتواند تحقق پیدا بکنه، میتواند در 2000 سال پیش تحقق پیدا کنه که تحقق پیدا کرده، میتواند در این شرایط تحقق پیدا کنه که هنوز هم تحقق پیدا نکرده. توجه کردید؟ و میتواند تحقق پیدا کنه. و مسئله تکامل انسان ها اینجور نیست که وابسته به تکامل ابزار تولید باشه. او برای خودش یه نظام دیگری دارد، یک حساب دیگری دارد. یعنی از خلاصه اینجوری که ما میگیم سوسیالیسم به مقوله فرهنگ و آموزش و پرورش انسان ها بستگی دارد، نه به مقوله اقتصاد و مسائل ابزار تنید و این ها. انسان ها از نظر فرهنگی اگر به تکامل برسن که میرسن، که وابستگی هم اونجا نداره. اگر برسن میتوانند سوسیالیسم را در تمام شمولش در میان خودشان عملی کنن و بهترین دلیلش اینه که در گذشته عملی شده. و اگر انسان ها تکامل فرهنگی پیدا نکنن، با این که ابزار تولید تکامل پیدا کنن نمیشود، دلیلش اینه که نشد در زمان ما. مسئله چیز هم و یه دلیلش هم این است که این دو سه چیزی که مارکس گفتن، مادیت تاریخ، یعنی از عامل محرک تاریخ ماده و جنبه های اقتصادی، موتور اقتصادی یکی از موتورهای تاریخ. تاریخ یک واقعیت چند موتور است. توجه کنید اینا روی یک دیگر اثر می‌گذارند. این دو نیست که موتور اینه، اونهای دیگه همه چرخهایی هستن که تابع این موتور باشن. حرکت تاریخ، حرکت دیالکتیکی است و به قول اینها از تضاد میان ابزار تولید و روابط تولید و از تضاد طبقاتی هست. این چنینی در تاریخ تضاد هم میان افراد، میان طبقات بوده. این تضادها گاهی جنبه اقتصادی داشته و گاهی جنبه غیر اقتصادی هم داشته و توجه کردیم، یعنی جنبه های مثلا سیاسی، یعنی جنبه های قلبه‌ای، جنبه های جاه طلبانه داشته است و گاهی هم اساسا تضادها دخالتی نداشته، حس تعاونها دخالت داشته. حتی خود نفس عشق به تکامل دخالت داشته. از همه بالاتره که مثلا مراحله دیگه، مراحلی که این آیون ذکر کرد، این مراحل اشتراکیت، فئودالیسم، بعد کاپیتالیسم، بعد سوسیالیسم. اولا که خود مارکس آخر عمرش فهمید که این برای همه دنیا صادق نیست، در دنیای آج در آسیا هم این مراحل پیدا نشد. ثانیا در دنیای امروز ما عملا می‌بینیم دیگه، ما عملا می‌بینیم دیگه که کشورهایی به کاپیتالیسم رسیدن و اوج کاپیتالیسم نیست کوچکترین نشانه پیدایی که سوسیالیسم در اینجا هست، مثل امریکا، انگلستان، فرانسه و مختم امریکا که بیگه پیشرفته تر هم حضرت همه این و کشورهای الان به سوی سوسیالیسم رفتن در قرن از امریکا عقبتر هستن. توجه کردید؟ خود شوروی در 1920 یعنی پیش از 50 سال پیش، اما در حدود 60 سال پیش، در 60 سال پیش سوسیالیست شد. به امریکای امروز همین سوسیالیست نشده. چین همین دور، چین ترقی صنعتی بعد از دوره سوسیالیست شدن، یعنی که اول ترقی صنعتی کرد بعد سوسیالیست شد، اول سوسیالیست شد بعد ترقی صنعتی کرد. و همچنین خیلی کشورهای دیگه که در اروپای شرقی مثلا بودن و کشورهای عربی که ادعای سوسیالیستی دارن، یه عده‌شون که خود همین اینا هم قبول دارن که اینا کشورهای سوسیالیستی هستن، در این حال اینا اصلا از نظر تکامل صنعتی مرحله فرمانداری هنوز نرسیدن. این از کلام که عرض ما اینجا پایان می‌پذیره. ما در بعدش اون دیگه بحث دیگری داریم که اون بحث های بعد بعدیمون جنبه قرآنی داره، این در درجه اول جنبه قرآنی داره. ما در میان مسائلی که در گذشته بحث کردیم با یک مروری که لازم هست به اون گذشته رو کنیم، اون وقت اون مسائل مهم را استخراج میکنیم، مسائلی که لازم و مهم است، اون وقت از جنبه قرآنی روی اینها بحث. و عرض میکنم که هم به این دلیل که من یک فرصت مطالعه‌ای باید داشته باشم از این نوع روی اینها که مسائل انتخاب، و هم به دلیل این که این دو هفته آینده به اربعین و اینها میخواد، یعنی شب سه‌شنبه آینده شب اربعین میتونیم باشیم، اون شب اربعین باشیم. و اون عرض کنم که هفته دیگه هم که شاید شرکت می‌کنه.